Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دسامبر 1979 استیو و چند تا از مهندسای تیمش بعد از مذاکرات فراوان موفق شدن مسئولای مرکز تحقیقاتی زیراکس پارک رو راضی کنن تا در بخش محرمانه شون رو براشون باز کنن. تو زیراکس داشتن روی کامپیوتری کار میکردن که با همه کامپیوترهایی که استیو تا الان دیده بود فرق میکرد. هم تصاویرش فرق میکرد، هم مدلی که باش کار میکردن. انگار نحوه ارتباط با این کامپیوتره از طریق یه چیزی غیر از کیبورد بود. استیو نگاه کرد ببینه اینا دارن چی کار میکنن، تو این سیستمه چه خبره. چیزی که دید باعث شد واقعا هیجان زده بشه. باورش نمیشد همچین چیزی رو. خودشه. این آینده صنعت کامپیوتره. استیو دیگه به هیچ چی نگاه نمیکرد. داشت تو سالن واس خوش میرقصید و بالا پایین میپرید. سلام، من خشایار نور هستم و این 13th اپیزود بایوکسته که تو اردیبهشت 1401 ضبط میشه. تو هر اپیزود بایوکست ما براتون داستان زندگی افراد مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. تو این اپیزود داستان زندگی استیو جابز یکی از مشهورترین و خاصترین کارافینای جهان رو پی میگیریم. از پیشروی اپل و یه مراسم معرفی پرسر و صدا میگیم. این اپیزود دومین بخش از سریال استیو جابز بایوکسته، پس اگه اپیزود قبل یعنی اپیزود 12 رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که اول اونو بشنوید. حالا اول یه خلاصه از اپیزود قبل بگیم. دو اپیزود قبل از تولد استیو و حاشیه‌اش گفتیم، از اینکه تو پالو آلتو بزرگ شد، جایی که کلی شرکت‌های تکنولوژی مثل HP شکل گرفتن. استیو از طریق شرکت HP با چیزی به اسم کامپیوتر آشنا شد، دستگاهی که حس کرد آینده جهان رو شکل میده. در ادامه از اخلاق خاص و رژیم‌های غذایی خاصش گفتیم و در مورد اولین کاری که پیدا کرد صحبت کردیم. بعد گفتیم که تو دوران مدرسه با یه پسر خلاق و خوشفکر به اسم استیو وازنیاک آشنا شد که تأثیر زیادی تو زندگیش داشت. از این گفتیم که با هم یه دستگاه درست کردن که میتونستن سیستم مخابرات آمریکا رو دور بزنن. بعدم از بازی که با هم برای آتاری ساختن صحبت کردیم. داستان به اینجا رسید که واز همینطوری بر خودش یه کامپیوتری درست کرده بود، ولی استیو وقتی فهمید بهش اصرار کرد که بعد اونو به تولید انبوه برسونن و بفروشن. اینطوری شد که جابز و واز یه شرکت به اسم اپل تأسیس کردن و تونستن اولین کامپیوترشون رو با نبوغی که استیو داشت بفروشن. موسیقی شاید تنها هنری باشه که کاملا فیزیکی با بدن ما تعامل داره. منطقی هم هست. موسیقی صداست. صدا هم لرزش هوایی که به بدن ما منتقل میشه دیگه. دقیقا به خاطر همینم بوده که قدیما تقریبا همه موسیقیدان ها ریاضیدان بودن. همین باعث میشه که لذت شنیدن موسیقی یا نواختنش تجربه خیلی متفاوت و شخصی تری باشه. حالا فکر کنید خودتون بتونید موسیقی رو خلق کنید، بنوازید یا بخونید. اینطوری میتونید شخصی ترین و اصیل ترین تجربه ممکن رو برای خودتون بسازید. خب این نیاز به آموزش داره. چه خوب میشه بتونیم موسیقی رو کاملا استاندارد با زمانبندی خودمون و هزینه خیلی پایین یاد بگیریم. خونیاگر دقیقا همین کار رو میکنه. یه سر به سایت یا اینستاگرامشون بزنید، اگه بخواید میتونید همین امروز یادگیری موسیقی رو شروع کنید. با کد تخفیف بایوکست هم میتونید تو خرید دوره‌های آموزشی سایت خونیاگر 20% تخفیف بگیرید و با دغدغه کمتری دست به ساز بشید. اسپانسر سریال استیو جابز بایوکست خونیاگر.com. خب رسیدیم به اینجا که جابز و واز پاشدن رفتن نمایشگاه کامپیوترهای شخصی تو آتلانتیک سیتی، دیدن او چقدر شرکت‌های مختلف کامپیوترهای بهتری تولید کردن. همینم باعث شد واز بره تو هتل روی کامپیوتر بعدیش کار کنه، جابز هم تو نمایشگاه قدم بزنه ببینه این کامپیوترهای دیگه چه قابلیت‌هایی دارن، چیا ندارن. اینجا در واقع پروژه اپل 2 وارد مرحله خیلی جدی‌تری شد. مهمترین نتیجه‌ای که استیو از این نمایشگاه گرفت این بود که متوجه شد پول تریل، همون صاحب فروشگاهی که اولین مشتری اپل بود، راست میگفته. شاید از هر 1000 نفر که دوست داشتن کامپیوتر شخصی داشته باشن، فقط یه نفرشون با خریدن یک کامپیوتری مثل اپل وان مشکل نداشت. چون بعد بورد و کیبورد رو می‌خرید، بعد یه سری چیزا رو لحیم می‌کرد و مونتاژ می‌کرد و بعد وصل می‌کرد به تلویزیون تا تازه قابل استفاده بشه. فکر کردن به این موضوع باعث شد استیو تصمیم بگیره یک کامپیوتر کاملا یک پارچه بسازه. یعنی کامپیوتری که یک کیس قشنگ داشته باشه، صفحه کلید تو کار داشته باشه که برای خودش طراحی شده، پاور یا منبع تغذیه‌اش هم توش کار شده باشه. در واقع اینطوری باشه که فقط لازم باشه بزنیش به برق استفاده کنی. چیزی که احتمالاً برای اولین بار قرار بود اتفاق بیفته. اگه استیو و واز میتونستن که این ایده رو عملی کنن، دیگه تقریبا هر کسی که میخواست کامپیوتر داشته باشه مشتری اپل 2 میشد. البته اپل 2 مانیتور نداشت، بعد یه تلویزیون کوچیک جداگونه میگرفتی وصل میکردی بهش تا مثلا تصویر بده. حالا همزمان که استیو داشت تو سالن نمایشگاه به این چیزا فکر میکرد، بازم داشت تو اتاق هتل یه ایده های جالبی رو خود دستگاه امتحان میکرد. یکی از ایده هایی که به ذهنش رسید از همه جالب تر بود. با خوش گفت این حروفی که تایپ میشن نمیشه به جای اینکه سیاه‌سفید باشن رنگی باشن؟ یکم بهش فکر کرد که چطوری باید همچین ایده رو عملی کنه. دید برای این مسئله باید هم خود دستگاه رنگی بودن رو ساپورت کنه، هم مانیتور. گفت خب مانیتور که من کاهش نمیتونم بکنم، ولی سمت بردش که دست خودمه. پس این مسئله رو توی طراحیش در نظر گرفت، یه بردی ساخت که بتونه تصویرهای رنگی رو نشون بده. بعد خب حالا چجوری تستش کنه؟ برداشت به برد تو هتل، وصلش کرد به یکی از پروژکتورهایی که برای ارائه بود، چون تلویزیون رنگی خیلی سخت پیدا می شد دیگه. وصل کرد، روشن کرد، وقتی که تایپ کرد همون چیزی که انتظار داشت اتفاق افتاد. حروف رنگی روی صفحه نمایش ظاهر شدن. این یه اتفاق بزرگ بود، چیزی که تو هیچ کدوم از دستگاه‌هایی که تو نمایشگاه بودن وجود نداشت. یک کامپیوتر رنگی. در واقع همینجا بود که یه جورایی کامپیوتر رنگی متولد شد. برگشتن پالو آلتو، کار تولید این کامپیوتر رو به صورت جدی شروع کردن. ولی خب حالا یه سرمایه درست حسابی لازم بود. دیگه اینو نمیشد مثل اپل وان با قرض از این و اون تولیدش کرد. چون فقط 4 تا دونه برد و تراشه نبود که بخوای به هم لحیمشون کنی، بعد واقعا یه محصول تولید میشد. تصمیم گرفتن این تکنولوژیشون رو به شرکتی بفروشن، اونا تولیدش کنن. اینجا نوبت استیو بود که از هنر و مهارتش استفاده کنه. پاشد رفت آتاری با رئیسشون صحبت کنه با همون تیپ و قیافه همیشگیش، یعنی پابرهنه و لباس نامرتب و کثیف. رفت دو اتاق رئیسه. اصلا وارد اتاق که شد بوی بد بدنش پیچی تو اتاق. رئیس جا خورد. این کیه دیگه؟ چرا اینطوریه؟ استیو اومد نشست، بعد وسط حرف زدن همطوری لم داده بود رو صندلی، یه جا دیگه خیلی راحت شد. پاشو آورد بالا، گذاشت رو میز. رئیس هم حساس، یهو بلند شد که چه وضعشه آقا؟ پاتو بردار از رو میز. نمیخوام بخرم کامپیوتر تو. برو بیرون. بعد فکر نکنید استیو با خودش گفت که چه کار بدی کردم دیگه نکنم و از این حرفا. نه، خیلی راحت پاشو اومد بیرون. گفت خب نخرید. میرم به یکی دیگه میفروشمش. اسپانسر سریال استیو جابز بایوکست بارجیله. خیلی وقتا آدم دنبال یک کادوی خاص برای آدم خاصه. حالا این آدم خاص یعنی چی؟ بذارین یکم توضیح بدم. آدم خاص تو دستبندی رفیق صمیمی قرار نمیگیره. تو دستبندی غریبه هم نیست. یک کوچولو از آشنا برای آدم عزیزتره. برای چنین آدمی واسه تولد یا هر شکل تبریک دیگه‌ای نمیشه هر چیزی خرید. چون نه اونقدر بهمون نزدیکه که بدونیم چی دوست داره، نه اونقدر کم اهمیته که نخواهیم براش چیز با ارزشی بخریم. اینجاست که آدم گیج میشه. اولین و ساده ترین چیزی که به سر آدم میزنه گله. ولی خب شاید اینطور به نظر برسه که داشتی ساده از کنار اون آدم رد میشدی. واسه همین کنار اون گلی که میخری یه هدیه از بارجیل میتونه رنگ و لعاب حسابی بده. اصلا بسته های هدیه بارجیل به تنهایی هم میتونن رنگ و لعاب بدن. بارجیل از قسمت قبلی میشناسید، ولی بذارید یه بار دیگه در موردش بگم. بارجیل یه فروشگاه آنلاین آجیل و خشکباره. به جز آجیل و خشکبار و میوه خشک، یه سری بسته هدیه هم دارن که میتونید واسه آدمای خاص زندگیتون هدیه ببرید. مثلا جعبه رنگارنگ یه محصوله که درست شده واسه هدیه دادن. یه بانکه شیشه‌ای که پر شده از انواع دراجه‌های رنگارنگ. یه سر به وبسایت بارجیل بزنید، بسته‌های هدیه‌اش رو ببینید و تو دریای تنوع رنگش غرق بشید. در ضمن بارجیل یه پیشنهاد ویژن برای شنونده‌های بایوکست داره که آخر اپیزود میگم. چند وقت بعد یه قرار گذاشت با یکی از مدیرای شرکت کومودور، پاشد رفت دفتر رئیس کومودور صحبت کنه. وقتی که بحث به قیمت رسید گفت قیمت ما 100 هزار دلار این حدوداست. مدیر گفت خب ما که بخوایم خودمون اینو بسازیم خیلی ارزون تر در میاد. نه ممنون نمیخوایم. قبول نکرد بخره. استیو برگشت باز بهش گفت که چرا همچین قیمت میدی؟ میمونه رو دستمونا، بفروش بره، نکن این کاراتو. ولی خب استیو با توجه به اخلاقی که داشت خیلی به این حرفا اهمیت نمیداد. قیمت رو اصلا نیورد پایین. رفت چند محله صحبت کرد و آخرش هم به نتیجه نرسید. چند ماه بعد کومودور کامپیوتر شخصی خودش رو به اسم پت معرفی کرد. واز قشنگ بهش برخورد. حس میکرد که این بعد اپل تو می بود، ولی به خاطر کله شقبازی های آقای استیو جابز این فرصت از دست رفته. تو همون گیرودار باباش هم اومد بهش گفت که پسر همه کارا رو تو داری میکنی، چرا سهمتون نصف نصفه؟ در واقع آقای وازنیاک پدر چون خودش مهندس بود اهمیت خاصی به مهندسا میداد. جایگاهشون رو بالاتر از بازاریابا میدونست. اعتقاد داشت اصل کار رو مهندسا میکنن ولی حقشون خورده میشه. حس میکرد درصد پسرش باید بالاتر از استیو باشه. یه روز استیو رفته بود پیش واز، یهو بابا اومد گفت که ببین تو تا حالا چیزی هم تولید کردی؟ تو که داری همش از چیزایی که پسر من درست میکنه میخوری. میدونی چیه؟ تو لیاقت یه پاپاسی هم نداری. استیو هم 21 دو سالش بود. آدمی هم بود که راحت احساساتشو بروز میداد. همونجا گریش گرفت. بابا که رفت استیو برگشت به واز گفت ببین یا 50-50 یا هیچی. میخوای اینطوری کنی همش باشه برای خودت. واز به این فکر کرد که اصلا من الان چجوری اینجام؟ اگه اصرارای استیو نبود که هنوز داشتم چیز میزای مختلف تولید میکردم میبردم تو اون گروهمون تو استنفورد معرفی میکردم، از پولمولم هیچ خبری نبود. پس گفت نه اوکیه، همینجوری ادامه بدیم. حالا برای این که ایده جابز به واقعیت برسه باید کیس رو طراحی میکردم. استیو اول رفت به ران وین، همون شریک اولیه‌شون که لوگوشون هم طراحی کرده بود، گفت یه چیزی برامون طراحی کن. اونم با خوش گفت اینا پول ندارن، باید یه چیز ساده طراحی کنم که ارزون در بیاد. یه چیزی طراحی کرد به استیو نشون داد، استیو هم همون اول گذاشتش کنار. انگار این آقای ران وین هنوزم اینا رو خیلی جدی نگرفته بود. استیو می‌خواست طراحیش با طراحی‌های بقیه کامپیوترها فرق بکنه. از این طراحی‌های فلزی خاکستری رنگ که همه کامپیوترها داشتن خوشش نمی‌اومد. یه روز داشت از جلوی یه فروشگاه لوازم خانگی رد می‌شد، جنس و طراحی مخلوط کنای مواد خوراکی توجهش رو جلب کرد. با خوش گفت این عجب چیز خوبیه برای کیس اپل توب. سری رفت یه طراح پیدا کرد، بهش گفت ببین $1,500 بهت میدم، با این جنسی که میگم برام یه کیس طراحی کن. طراح هم رفت شروع کرد به کار و چند هفته بعد کیس آماده شد. این دفعه دیگه استیو کیس رو خیلی دوست داشت. چالش بعدی پاور یا منبع تغذیه بود، چیزی که واز تو ساختنش خیلی وارد نبود. پاورایی که تا اون موقع بودن خیلی صدا میدادن، خیلی هم داغ میشدن، نمیشد گذاشتشون تو کیس. استیو دید این دیگه کار واز نیست، باید از یکی دیگه کمک بگیره. پاشو رفت آتاری، یه مهندسی رو پیدا کرد که این چیزا خیلی سرش میشد. یه پیشنهاد بالا به مهندسه داد، گفت برام یه پاور طراحی کن که بتونیم بذاریمش تو کیس. طرفم یه پاور واقعا خاص و با یه تکنولوژی جدید طراحی کرد، چیزی که یه جورایی انقلاب توی تولید پاور بود. در واقع به جای منبع تغذیه خطی، منبع تغذیه متناوب طراحی کرد، چیزی که تا همین امروز هم از تکنولوژیش استفاده میشه. استیو از همون اول روی طراحی محصولش خیلی وسواس داشت. مثلا به طراحای برد دستگاه گیر میداد، میگفت که این خطای توی برد چرا صاف نیستن، باید صاف باشن، یه همچین گیرایی. یا مثلا میگفت دوتا اسلات برای نصب صفحه مدارا کافیه. اعتقاد داشت هرچی که دست کاربر رو باز بذاری بتونه دستگاه رو تغییر بده، احتمالی که اشکالای مختلف تو سیستم به وجود بیاد زیاد میشه. اما واز که خودش اول یه مصرف کننده کامپیوتر بود بعد تولید کنندش، میگفت اسلات رو باید 8 باشه، برای اینکه کاربر دستش باز باشه. سر این مسئله کلی با هم دیگه بحث کردن. آخرش واز برگشت گفت ببین، من اینو قبول نمی کنم، اگه همچین چیزی میخوای برو خود بسازش. اینو که گفت دیگه استیو کوتاه اومد، باعث شد که اپل تو با 8 اسلات ساخته بشه. ولی خب با این شرایط جدیدی که استیو برای تولید کامپیوترشون گذاشته بود، بعد خیلی بیشتر خرج میکردن، حدود $200,000 سرمایه لازم داشتن. استیو هم هنوز دنبال یه سرمایه گذار بود، با وی سی ها و اینا هم صحبت میکرد، به من پیشنهاد میداد که یه درصدی از سهام شرکت رو میده مثلا بیان سرمایه گذاری کنن. چند نفرم بهش پیشنهاد دادن، رفت باهاشون صحبت کرد، بالاخره با یکیشون به توافق رسید. مایک مارکولا یه سرمایه گذار 33 ساله بود، اینتل که عرضه عمومی شده بود کلی پول اومده بود دستش. مارکولا فقط یه سرمایه گذار نبود، یه سری فکر تو سرش بود و یه پیشنهادایی داد که استیو و واز حسابی تحت تاثیر قرار گرفتن. به این بیزینس خیلی بزرگتر فکر میکرد. ذهنیت مارکولا بود که اپل از یه تولیدی کوچیک تبدیل کرد به یه شرکت واقعی. مثلا گفت بعد یه بیزینس پلن بنویسیم. نشستن بررسی کردن که مشتریای بالقوه‌شون کیان، چیکار کنن تا توجه خانواده‌ها برای کارهای روزمره‌شون جلب بشه. مارکولا میگفت بعد یه کاری کنیم که مردم از کامپیوتراشون برای نوشتن دستورهای آشپزی و حسابداری شخصیشون و اینجور چیزا استفاده کنن. بعد یه چشمانداز مهم برای شرکت ترسیم کرد. گفت که طی 2 سال آینده باید جزء 500 تا شرکت برتر مجله فورچون باشیم. این خب هدف خیلی بزرگی بود، چیزی که اون موقع یکم غیر واقعی به نظر می‌رسید. ولی مارکولا اعتقاد داشت این چیزی که ما داریم از کامپیوترهای شخصی می‌بینیم نشون میده یه صنعت جدید داره شکل می‌گیره. چیزی که هر چند ده سال یه بار اتفاق می‌افته. پیش‌بینیش هم درست بود. اپل واقعا به اون فهرست راه پیدا کرد، البته نه 2 سال بعد، 7 سال بعد. ولی خب بحث این نیست که کی این اتفاق افتاد. مسئله اینه که شاید اگه مارکولا این چشم اندازو تعیین نمی‌کرد همچین اتفاقی هم نمی‌افتاد. و خب این یعنی که اپل اینی که الان هست نمی‌بود. در واقع ورود مارکولا یه نقطه عطف توی شرکت اپل بود. استیو خیلی چیزا از مارکولا یاد گرفت. مثلا یکی از کارهایی که مارکولا برای اپل کرد این بود که فلسفه بازاریابی اپل رو تعیین کرد. چیزی که از نظر اون روی سه تا اصل استوار بود. یک دلی، تمرکز و برخ کشیدن. یعنی چی؟ یک دلی یعنی اپل صادقانه و بهتر از هر شرکت دیگه‌ای نیازهای مشتری رو درک میکنه. تمرکز یعنی همه مسائل بی اهمیت رو حذف کنیم تا کارهای بی نقص ارائه بدیم. برخ کشیدنم یعنی مردم کتاب رو از روی جلدش قضاوت میکنن. پس باید محصولاتمون رو به بهترین حالت خلاقانه و حرفه‌ای معرفی کنیم. اصولی که همین الانم میبینیم توی اپل هنوزم اجرا میشه. مارکولا اومد پیشنهاد داد که $250,000 سرمایه گذاری کنه، در ازاش یک سوم سهام شرکت رو بهش بدن. به توافق رسیدن که سهم‌بندی ها رو از اول مشخص کنه. جابز و واز و مارکولا هر کدوم 26% برداشتن، موند 22% که اونو ذخیره کردن برای سرمایه گذاری های بعدی. خیلی حرکت هوشمندانه ای زدن، یعنی اینطوری بزرگ فکر میکردن که در آینده قراره یه سری دیگه علاقه پیدا کنن، دوباره سرمایه گذاری کنن توی اپل، پس یه بخشی رو براشون کنار گذاشتن. یه روز بعد از ظهر جابز و واز رفتن خونه مجلل مارکولا تو وودساید نزدیک سان فرانسیسکو، کنار استخ نشستن و توافق نامه جدید رو امضا کردن. اون موقع واز هنوز داشت توی HP به عنوان مهندس کار میکرد. مارکولا بهش گفت که بیا این کارتو ول کن، فول تایم بیا پیش ما کار کن. بازم قبول نمیکرد، میگفت بی خیال، بذارین اون طرف کارمند باشم، حقوق خودم رو داشته باشم، این طرفم بهش میرسم دیگه. هرچی اینا میگفتن که بابا جان من، اینجا شرکت برای خودته، واسه چی میخوای بمونی برای یکی دیگه کار کنی؟ این میگفت نه، من حوصله مدیریت یه شرکت و سر و کله زدن با کارمنداشو ندارم، میخوام راحت زندگی خودم بکنم. استیو ولی ولکن قضیه نبود، از هر طریقی میتونست تلاش کرد رو ذهن واز تأثیر بذاره. داد زد، گریه کرد، دعوا کردن، زنگ زد به هر چی دوست و خانواده و آشنای مشترک داشتن که زنگ بزنید به واز بگی داره اشتباه میکنه. بالاخره حرف یکی از دوستای مشترکشون روی واز تأثیر گذاشت. انگار حرفی که دوستاش بشنوه رو این دوستش بهش گفت. گفت ببین اگه از HP بیای بیرون بری تو شرکت خودت، معنیش این نیست که دیگه قرار نیست کارهای مهندسی کنی، از این بعد بعد فقط بشینی مدیریت کنی. برو اونجا بشین به طراحیت برس، کار مدیریتی رو بقیه میکنن. همین حرف وازو قانع کرد که از HP بیاد بیرون، فول تایم بچسبه به اپل. رفتن با یه متخصص تبلیغات صحبت کردن که بیاد یه سر و سامونی به مسائل تبلیغاتیشون بده. اینطوری وقتی که موقع عرضه اپل تو میشد میتونستن بیشتر خودشونو مطرح کنن. اولین کاری که این تبلیغاتی‌ها کردن عوض کردن لوگوی شرکت بود. بعد یه لوگوی ساده تر طراحی میشد که بشه راحت تر همه جا ازش استفاده کرد. در مورد اولین لوگوشون و اینکه چجوری به وجود اومد تو اپیزود قبل صحبت کردیم. یه طراح هنری آوردن به اسم راب جانوف. استیو بهش گفت ببین زیاد جذاب نباشه، یه لوگوی خوشگل مشکل نمیخوام. اینم رفت با دوتا طرح دو بعدی برگشت. یه طرح سیب کامل، یکی هم طرح سیب گاز زده. استیو دومی رو انتخاب کرد. دلیلش هم این بود که اولی خیلی شبیه گیلاس بود، ولی اون یکی که گاز زده بود بیشتر به سیب میخورد، بیشتر شبیه سیب بود. بعد یه چوب یا حالا برگ نمیدونم چیه بالاش اضافه کردن که باز بیشتر شبیه سیب بشه. بعد سیبرم هفت رنگش کردن، اگه دیده باشین یه حالت رنگین کمونی داره که حالا بعدن حذف شد، ازش شد این لوگوی تک رنگ اپل. این لوگوی هفت رنگه اون موقع برای چاپ روی بروشور و این چیزا خب خیلی گرون در میومد، ولی اینا میخواستن بیشتر جلب توجه کنه، از همون استفاده کردن. حالا که همه چیز آماده شد، موقع معرفی محصول بود. اولین نمایشگاه کامپیوتری سال غربی که قرار بود تو آوریل 1977 برگزار بشه برای این مسئله انتخاب شد. استیو قصد داشت تو این نمایشگاه سنگ تموم بذاره. کلی خرج کرد تا یه قرفه خیلی خوب بگیره. آخه بحث رونمایی از اپل تو نبود. اینجا یه جورایی رونمایی از خود اپل بود، از کمپانی اپل. استیو از اصل برخ کشیدن که مارکولو برای شرکت مشخص کرده بود استفاده کرد. داد یه قرفه کاملا متفاوت طراحی کردن. لوگوی رنگ و رنگ اپل رو بزرگ ساخته بودن، وز کرده بودن تو قرفه. بعد یه کار خاص دیگه هم کردن، با اینکه فقط 3 دستگاه اپل تو داشتن، ولی برداشته بودن کلی جعبه خالی گذاشته بودن تو قرفه که بازدید کننده ها حس کنن کلی محصول آماده دارن. نمونه ها که رسیدن یه سری ایراد خیلی کوچیک داشتن تو ظاهرشون. استیو قاطی کرد که این چه وضعشه؟ خیلی رو ظاهر حساس بود. سریع رفت چند نفر پیدا کرد، بهشون گفت که بشینید اینا رو تمیز کنید قشنگ بشن. از اون طرف مارکولا کلی نشست باهاشون صحبت کرد که آقایون با این تیپ و قیافه پا نشید بیاید تو قرفه. ملت اینطوری ببیننتون همونجا راهشون کج میکنن، اصلا نمیان سمت قرفه‌مون. به خصوص تو جابز. آدرس یه خیاطی تو سان فرانسیسکو رو بهشون داد، گفت پاشید برید بدید اونجا براتون یه دست کچلوار و جلیقه بدوزن. بعد نشست باهاشون صحبت کرد که باید چجوری رفتار کنن و از این چیزا. انگار که هر چی در آینده از استیو جابز دیدید و مارکولا ساخته باشه. یه بار ظاهر و رفتار این آدم رو کوبید، دوباره از اول ساخت. البته اینجوری نشد که حالا استیو کلن عوض بشه، ولی خب به هر حال تأثیر خیلی زیادی روش داشت. اپل تو توی نمایشگاه واقعا ترکوند. همطور که انتظار میرفت ظاهر این دستگاه با تمام کامپیوترهای دیگه که تو نمایشگاه بود فرق میکرد. همه با کیسای فلزی و خاکستری زشت اومده بودن، ولی اپل تو با کیس خوش رنگ پلاستیکی اومده بود. عکسای اپل تو هم میذاریم تو شبکه‌های اجتماعیمون ببینید. خلاصه تونستن تو نمایشگاه 3000 تا اپل تو بفروشن. حالا این یه شروع واقعی برای اپل بود. از اینجا بود که اپل شروع کرد اون هویتی که الان ازش میشناسیمو نشون بده. به یه اعتباری رسیده بودن. چند تا کارمند استخدام کردن و شدن 12 نفر و مهمتر از اون دیگه از گاراژ خونه استیوینا اومدن بیرون و یه دفتر اجاره کردن.
I mean, this is the West Coast Computer Fair was small at that time, but to us it was very large. So we had this fantastic booth there. We had a projection television showing the Apple II and showing its graphics, which today look very crude, but at that time were by far the most advanced graphics on a personal computer. And I think, you know, my recollection is we stole the show. And a lot of dealers and distributors started lining up, and we were off and running.
How old were you?
21.
Yeah.
You're 21. کار که جدی‌تر شد، دوباره مشکلای بقیه با استیو شروع شد. همون مشکلایی که باعث شده بود تو آتاری بفرستن شیفت شب کار کنه. مارکولا دید با این رفتاره استیو نمیشه روش حساب کرد که مدیریت شرکت رو بدن بهش. وازم که کلن از اول گفته بود اهل مدیریت و اینا نیست، میخواد صرفا یه مهندس باشه. خود مارکولا موصله چالش مدیریتی و سرکله زدن با کارمندا، به خصوص با خود جابز رو نداشت. پس پیشنهاد داد یه مدیر عامل استخدام کنند. یکی که هم از مسائل مهندسی کامپیوتر سر در بیاره، هم تجربه مدیریتی داشته باشه. واز که خیلی موافق بود، ولی خب احتمالاً بتونید حدس بزنید جابز خیلی موافق این تصمیم نباشه. به هر حال مارکولا رفت با یکی از همکارای سابقش که اسمش بود مایک اسکات در این مورد صحبت کرد و تونست توافق اونو بگیره. در واقع اینطوری بود که این آقای اسکات رو آورده بودن تا جابز رو مهار کنه. خب مشخصه دیگه، از این به بعد قرار بود کلی بحث و جدل و دعوا داشته باشن. سر هر چیزی میافتادن به جون هم و معمولا آخرش اسکات برنده میشد، چون هم مقام بالاتری داشت، هم به قول خودش یک دنده تر بود. به عنوان اولین حرکت اسکات یک کار جالب کرد. لیست کارمندا رو قرار بود بدن به بانک. تو این لیست به هر کسی یک کد اختصاص میدادن. اسکات اومد یک کد داد به واز، 2 رو داد به استیو. خب دوباره صدای استیو در اومد. قور و داد و این چیزا که چرا شماره یک رو دادی به واز، شماره یک منم. اسکات از قصد این کارو کرده بود، مثلا میخواست استیو پر رو نشه. استیو اومد گفت که خب پس من شماره 0م. خیلی شیک برای خودش شماره 0 رو در نظر گرفت. اما تو بانک که 0 رو قبول نمی کردن. پس تو بانک همون 2 مون دیگه نتونست کارش بکنه. یعنی ببینید درگیریاشون سر چه چیزایی بوده. اما بحثا به همینجا ختم نشد. استیو دوستاش دستور بده رئیس بازی در بیاره. اسکات هم نمیتونست این وضعیت رو قبول کنه. مثلا استیو سر انتخاب رنگ بدنه اپل تو گیر زیاد میداد. شرکتی که میخواست این بدنه ها رو بسازه 2000 مدل طیف رنگ مختلف داشت. استیو میگفت نه، من نمیخوام از این 2000 رنگ یکی رو انتخاب کنم، من یه رنگ متفاوت میخوام. یا مثلا طراحی بدنه سیستما چند درجه گرد باشه. اسکات میگفت بی خیال بابا، گیر نده به این جزئیات، یه چیز خوب بسازیم بفروشیم بره. یکی دیگه از گیرایی که استیو داده بود این بود که میگفت بعد سیستمامون گارانتی یه ساله داشته باشن. اون موقع همه گارانتی 90 روزه بود. اسکات میگفت نمیشه که آخه. استیو هم میگفت سیستما رو من دارم میسازم، بهشونم مطمئنم، پس گارانتیشون هم بعد یه ساله باشه. اسکات دید فایده نداره، این گوش نمیده، رفت میشه مارکولا. مارکولا هم طرف اسکاتو گرفت. از اینجا اختلاف بیشتر و شدیدتر میشه، سعی میکنن یکم اختیارات استیو کم کنن. در هر حال اپل تو یکی از موفق ترین کامپیوترهای شخصی شد که تا حالا تولید شده. تا 16 سال بعد، یعنی سال 1993 تولید و عرضه میشد. واقعا عجیبه. تو طی این 16 سال اپل 6 میلیون تا اپل تو فروخت. عددی که شاید الان خیلی عدد بزرگی نباشه، ولی برای اون موقع خب خیلی بزرگ بود. موفقیت اپل تو باعث شد چند تا سرمایه‌گذار دیگه به شرکت اضافه بشن. البته اینکه یه سوم شرکت واسه مارکولا بود بی تأثیر نبود. حضورش به شرکت اعتبار میداد، کمک میکرد که سرمایه‌گذارا راحت بیان اعتماد کنن.
We were designing the Apple 2 and we really had some much higher ambitions for the Apple 2. Woz's ambitions were he wanted to add color graphics. My ambition was that it was very clear to me that while there were a bunch of hardware hobbyists that could assemble their own computers or at least take our board and add the transformers for the power supply and the case and the keyboard and go get a, you know, et cetera, go get the rest of the stuff. For every one of those, there were 1,000 people that couldn't do that but wanted to mess around with programming, software hobbyists. And so my dream for the Apple II was to sell the first real packaged computer, packaged personal computer, where you didn't have to be a hardware hobbyist at all. And so combining both of those dreams, we actually designed the product.
اما با وجود موفقیت خیلی زیاد اپل تو، استیو از اوضاع راضی نبود. درسته که رسیدن به این نقطه رو نتیجه جاه طلبی‌های خودش می‌دونست، ولی همه اپل تو رو کار دست واز می‌دونستن. کسی اون اعتبار لازم رو برای تأثیر جابز رو این پروژه قائل نمی‌شد. به خاطر همین تصمیم گرفت کامپیوتر شخصی خودش رو تولید کنه. اول تلاش کرد رو ساخت کامپیوتر بعدیشون، یعنی اپل تری، تأثیر بذاره، منتها دیگه نقشش مثل قبل نبود. مدیر عامل داشتن، نمیشد همه چیز طبق نظر استیو پیش بره. به هر حال اپل تری سال 1980 عرضه شد، فروشش خیلی کم بود، حتی نزدیک به فروش اپل تو هم نشد. چون هم پیشرفتاش نسبت به اپل تو کم بود، هم یه سری مشکلای طراحی داشت. در واقع نسخه آپدیت شده اپل تو بود. مثلا تعداد رنگایی که نشون میداد بیشتر بودن، حروف بزرگ و کوچیک رو پشتیبانی میکرد، تو هر صفحش دو برابر اپل تو کاراکتر نشون میداد، از اینجور چیزا. ولی خب ظاهرا مردم اپل تو رو بیشتر ترجیح میدادن چون قیمتش هم خیلی پایین تر بود. اپل تری 3-4 برابر اپل تو بود قیمتش. اپل تری که شکست خورد، استیو تصمیم گرفت بره سراغ یه پروژه کاملا جدا. دیگه اپل 4 و اپل 5 و اینا رو بی خیال بشه. اسم این پروژه جدیدشون رو گذاشت لیسا. حالا چرا لیسا؟ لیسا اسم دختری بود که استیو نخواسته بودش. یادتونه که گفتیم استیو با یه دختری به اسم کریسان برنان دوست شده بود و اینا با هم رفتن توی کلبه زندگی میکردن، بعد ستایی با واز رفته بودن، لباس عروسکی پوشیده بودن، آلیس در سرزمین عجایب بازی میکردن و اینا. رابطه استیو و کریسان نه همیشه خوب بود، نه اونطوری بود که کلن بیخیال هم بشن. شغل کنسف کن داشتن، با هم میرفتن مسافرت، دعواشون میشد، تنهایی برمیگشتن. بعد چند وقت بعد دوباره با هم دیگه وارد رابطه میشدن. وسط این برویا کریسان باردار شد. اما وقتی اومد خبر رو داد به استیو، استیو گفت نه این بچه من نیست، تو که همیشه با من نبودی، شاید واسه یکی دیگه باشه. همچنین بیراه هم نمیگفت، چون رابطهشون خیلی جدی نبود، تقریبا مطمئن بود که کریسان با یکی دو نفر دیگه هم خوابیده. اما کریسان میگفت که تو اون مقطع با هیچ کس دیگه ای نبوده. مطمئن بود که این بچه استیوه. خلاصه هر کاری که کردن استیو قبول نکرد که مسئولیت این بچه رو بر عهده بگیره. حتی کریسان هم یه جورایی ول کرد که کریسان مجبور شد بره بچهش رو تو مزرعه به دنیا بیاره. بعدن هم جدا و با کمک تامین اجتماعی بچهش رو بزرگ کرد. تا این بچه بشه یه سالش اینا سر این که پدرش کیه جنگ و دعوا داشتن. کار به دادگاه و آزمایش DNA هم کشید، ولی حتی با وجود این که جواب آزمایش میگفت استیو به احتمال بالای 94% پدر بچه است، بازم استیو میگفت این که نگفته 100%، گفته 94%. پس 6% احتمالش هست که من پدرش نباشم. اما بالاخره طبق قانون مجبور شد قبول کنه و تا 18 سالگی لیسا یه خرجی به خودش و کریسان بده. اما حالا از خود لیسا بگذاریم، بعدن دوباره برمیگردیم بهش. بریم سراغ پروژه لیسا که اولین ایده‌اش از سال 1978 شروع شد. یعنی تقریبا همزمان با وقتی که دنبال ساخت اپل تری بودن، البته در حد ایده بود فقط. وقتی که اپل تری عرضه شد، شکست خورد، محض ساخت لیسا دیگه خیلی جدی تر شد. همزمان تو همون دوران شرکت زیراکس تو پالو آلتو، یعنی نزدیک همون جایی که اینا بودن، یه مرکزی داشت به اسم مرکز تحقیقاتی پالو آلتو که معروف بود به زیراکس پارک. تو این مرکز اینا داشتن یه کاری میکردن که از نظر خودشون قرار بود آینده کامپیوترها رو شکل بده. ایده چی بود؟ استفاده از رابط کاربری گرافیکی به جای متن، که اون موقع چیز کاملا جدیدی بود. خبر این نوآوری زیراکس رسید به گوش استیو، افتاد دنبال این که هر طور شده بره تو اون مرکزه رو ببینه. ببینه اینا دارن چی کار میکنن. ولی خب اونجا محرمانه بود، نمیذاشتن که هر کسی بره توش. همزمان زیراکسی ها تو فکر این بودن که تو اپل سرمایه گذاری کنن. استیو هم اومد از این فرصت استفاده کرد، بهشون یه پیشنهاد داد. گفت اجازه میدم $1,000,000 تو اپل سرمایه گذاری کنید، به شرطی که بذارید من برم توی این زیراکس پارک رو ببینم. توافق کردن و زیراکس 100,000 سهم به ارزش هر سهم $10 خرید. یه سال بعد که سهام اپل عرضه شد، این $1,000,000 که زیراکس داده بود شده بود $17.6 million. اما سودی که اپل از این معامله کرد خیلی بیشتر بود. جابز و چند تا از مهندساش توی دسامبر 1979 وارد زیراکس پارک شدن. مهندسای زیراکس حواسشون بود که همه چیزو نشون اینا ندن، یه سری چیز که محرمانه نبود و نشونشون دادن و مثلا گفتن تمام شد. اپلیا اول هیچی نگفتن، دیدن و رفتن. بعد یکی از مهندسای اپل که قبلا تو همین زیراکس پارک کار میکرد برگشت به استیو گفت که ببین اینا همه چیزو نشونمون ندن و من که اونجا بودم یه سری نشریه داخلی داشتیم، تو اون حرف از یه سری پروژه محرمانه بود، ولی اینا اصلا صداشو در نیاوردن. استیو عصبانی شد، برداشت زنگ زد به مرکز سرمایه گذاری زیراکس، با عصبانیت گفت این چه وضعشه، این مسخره بازی ها چیه، قرار ما این نبود که ما میدونیم شما یه سری پروژه محرمانه هم دارید، چرا اونا رو نشون ما ندید؟ زیراکسی ها معذرت خواهی کردن، گفتن یه بار دیگه برید صحبت میکنیم همه چیزو نشونتون بدن. این بار که اپلیا پا میشن میرن دیگه واقعا میبرن، چون تو اون بخش محرمانه کل چیزایی که دارن رو بهشون نشون میدن. سیستمای جدیدو که میبینن قشنگ فکشون میفته. تعریف میکنن، میگن استیو داشته تو سالن واسه خودش از خوشحالی میرقصیده، میگفته شما رو معدن طلا نشستید. باورش نمیشده که اینا تا الان چجوری اینو تجاریش نکردن. میگفت یعنی آینده صنعت کامپیوتر رو جلوی چشام دیدم. حالا نوآوری اینا چی بود؟ کلیتشو که گفتم، ولی اگه بخوام جزئی تر بگم، اینا داشتن روی 3 خصوصیت کار میکردن: شبکه کردن کامپیوترها، برنامه نویسی شیگرا و رابط کاربری گرافیکی. توجه استیو و رفقا از همه بیشتر به سومی جلب شد، یعنی همین رابط کاربری گرافیکی. بعد دیدن از یه دستگاه خاصی برای کنترل این رابط کاربری استفاده میکنن، اسمشو گذاشته بودن موس. استیوینا 2 اون تو بودن. بعد تعریف میکنن تو راه برگشت استیو از هیجان هی بالا پایین میپریده، به یکی از مهندسان میگفته دیدی همینه، ما باید همین کار رو انجام بدیم. میگن رفتارهای استیو اون روز خیلی عجیب غریب بوده. واقعا اوج انگیزه و هیجانو داشته. حالا استیو و رفقا تصمیم گرفتن که یه دزدی تمیز بکنن. این رفتن همه چیزو دیدن، حالا وقت این بود که عین همونو تو اپل پیاده کنن. استیو و یک از طراحاشون پرسید چقدر طول میکشه بتونیم همچین چیزی رو طراحی کنیم، همچین رابط گرافیکی رو. طرفم برگشت گفت فکر کنم حدود 6 ماه اینا طول میکشه. دزدی اپل از زیراکس پارکو بعضیا به عنوان یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ صنایع نام میبرن. حتی خود استیو هم بهش اشاره کرده. یه جا توی یکی از مصاحبه‌هاش استیو به یه حرفی از پیکاسو اشاره میکنه که گفته هنرمندای خوب کپی میکنن، هنرمندای بزرگ میدزدن. بعد خود استیو میگه که ما همیشه از سرقت ایده‌های عالی شرمنده ایم. میگه زیراکسیا خیلی راحت میتونستن صنعت کامپیوتر رو قبضه کنن. ولی خودشون فرصت از دست دادن چون شناخت خوبی از این صنعت نداشتن. در واقع نظر استیو این بود که بیشتر اونا فرصت سوزی کردن تا اینکه اپل سرقت کرده باشه.
I had 3 or 4 people who kept bugging me that I ought to get my rear over to Xerox Park and see what they were doing. And so I finally did. I went over there and they were very kind and they showed me what they were working on. And they showed me really 3 things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. Within 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done, and then try to bring those things in to what you're doing. I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal.
البته بحث اینه که حالا اینا که برنداشتن دقیقا همونا رو پیاده کنن. خیلی بهترشون کردن. معمولا محصولای خوب یه نسخه بهبود داده شده از ایده های خوب دیگه. این اپلی هم اومدن اون ایده ها رو برداشتن، کلی بهترشون کردن. مثلا موسی که زیراکسیا داشتن 3 دکمه داشت. قیمتش هم حدود $300 در میومد. بعد هر جایی هم نمیشد باش کار کرد، یعنی روی سطح‌های خاصی کار میکرد. این خب برای محصول جدیدی که تازه میخواستن به مردم معرفیش کنن خیلی چیز پیچیده و گرونی بود. استیو پاشد رفت یه دفتر طراحی، گفت میخوام برام یه موسی طراحی کنید که رو شلوار جینم هم کار کنه. فقط یه دکمه داشته باشه، قیمت نهاییش هم میخوام بیشتر از $15 نشه. یعنی ببینید این ایده اولیه‌ای که اینا دیدن چقدر با محصولی که دنبال ساختش بودن فرق می‌کرده. حالا این فقط موسه، اینا رابط گرافیکی هم تغییر دادن. مثلا تو رابط گرافیکی زیراکس نمیشد پنجره‌ها و فایل‌ها رو با موس گرفت کشید اینور اونور. یا مثلا برای یه سری کارا بعد یه سری دستور هم تایپ می‌کردی. اپلیا اومدن کلاً اختیارات موس رو بیشتر کردن. یعنی دکمه‌هاشو کمتر کردن ولی اختیاراتشو بیشتر کردن. اینجوری کاربر اسم کرد دیگه با این موس میتونه هر کاری تو صفحه بکنه. یه قابلیت خیلی جالبم گذاشتن که میشد با 2 کلیک پشت سر هم روی فایل یا یه فولدر بازش کرد. یا مثلا میشد 2 پنجره رو گذاشت رو هم انگار که کاغذا ریختن رو هم. خب الان اینا خیلی مشخصه برامون، یعنی تقریبا هر روز هممون داریم ازش استفاده میکنیم، بهشون عادت کردیم. ولی این ایده هایی بوده که مهندسای اپل برای اولین بار به ذهنشون رسیده، به اون ایده اولیه اینا بودن که اضافهش کردن. حالا با این همه تغییری که اینا دادن، آیا زیراکسیا میتونستن اصلا بگن که این ایده ما بوده؟ همیشه یه بحثی هست که ایده خوب مهمتره یا اجرای خوب. خیلی ها میگن عالی اجرا کردن یه ایده نسبتا خوب بهتر از بد اجرا کردن یه ایده عالیه. حالا استیو و رفقا اومدن یه ایده عالی رو گرفتن، عالی هم اجراش کردن. اما زیراکس هم بیکار نشست. اونا هم کامپیوتر خودشونو به اسم زیراکس استار تو سال 1981 معرفی کردن با رابط گرافیکی و موس و پنجره ها و کلی مفهوم های دیگه که الان ما از یک کامپیوتر میشناسیم. این کامپیوتر زیراکس استار 2 سال قبل از عرضه لیسا، 3 سال هم قبل از عرضه مکینتاش که حالا بهش میرسیم معرفی شد. اما یه شکست واقعی بود. قیمتش 16,000 دلار بود. حتی تو بازار هدفشون یعنی بازار ماشین‌های اداری هم نتونستن موفق بشن، چه برسه به استفاده تو خونه ها. خب اسم مکینتاش رو آوردیم یه توضیح بدیم در موردش. همزمان با لیسا اپل داشت روی پروژه دیگه هم کار میکرد، یه کامپیوتر ارزون قیمت برای استفاده عموم. ایده این پروژه رو جف راسکین داده بود. راسکین یه متخصص علوم کامپیوتر بود که تو دانشگاه موسیقی و هنرهای بصری درس میداد. چند سال پیش وقتی استیو دنبال یه نفر برای طراحی بروشورای اپل تو بود، استخدامش کرد، شده بود مسئول چاپ و نشر اپل. خبر وجود این زیراکس پارک هم راسکین به گوش استیو رسونده بود که بعد پا شدن با هم دیگه رفتن تو اون سالن محرمانه زیراکس پارک رو دیدن. همون موقع که پروژه لیسا داشت شکل می‌گرفت، راسکین رفت پیش مارکولا در مورد ایده‌اش گفت. مارکولا همون سرمایه‌گذار 33 ساله که پول گذاشت اپل تو رو اینا تولید کردند. راسکین رفت پیش مارکولا در مورد ایده‌اش گفت. ساخت یه کامپیوتر برای استفاده عموم با قیمت تقریبی 1,000 دلار. با همه چی، یعنی مانیتور و کیبورد و اینا. بعد اعتقاد داشت باید طوری جمعش کنیم که در آینده تقریبا تو هر خونه‌ای پیدا بشه. وصل شدنش به آرپانت هم یکی از برنامه‌هاش بود. آرپانت یه جورایی پدر اینترنت فعلیه. راسکین موافقت مارکولا رو گرفت، رفت توی دفتر جدا از دفتر اصلی شرکت پروژه شروع کرد. اسم پروژهش هم گذاشت مکینتاش. مکینتاش اسم یه مدل سیبه. این سیب قرمز و سبزا که گوشت سفید داره، مزه ترشی هم داره، معمولا تو پاییز میاد. اینا اسمش مکینتاشه. راسکین این سیبه رو خیلی دوست داشت، واقعا هم یکی از بهترین سیباست. پیشنهاد داد که اسم پروژه رو بذارن مکینتاش. البته از نظر نوشتاری یکم این مکینتاش با اون مکینتاشی که حالا اسم سیبه فرق داره، ولی خوندنش یکی. اما اصل تمرکز اپل رو همون پروژه لیسا بود. این پروژه خیلی براشون مهم بود، کلی روش خرج کرده بودن. ولی تو این پروژه یه مشکلی وجود داشت. اونم شرایط کار کردن با آقای استیو جابز بود. مارکولا و اسکات حس کردن حضور استیو میتونه باعث بشه که این پروژه به مشکل بخوره. دنبال یه راهی بودن تا استیو رو بذارن کنار از پروژه. به ذهنشون رسید میتونن استیو رو از لیسا منتقل کنن به مکینتاش. اینطوری هم پروژه لیسا با حاشیه کمتری به کارش ادامه میداد، هم استیو از دفتر اصلی شرکت دور کرده بودن. کلن حضور استیو تو اون دفتر اصلی باعث میشد یکم دستشون توی استخدام هم بسته باشه. به هر حال استیو رو هر کسی یه ایرادی میذاشت دیگه.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سپتامبر 1980 مارکولا و اسکات یه چارت سازمانی جدید طراحی کردن، اونو بردن به شرکت ابلاغ کردن. طبق این چارت استیو از تیم لیسا منتقل میشد به تیم مکینتاش، بعد میرفت توی دفتر دوم شرکت. استیو خیلی ناراحت شد، ولی خب کاری از دستش بر نمیومد. پروژه لیسا رو با ناراحتی ترک کرد، رفت توی تیم مکینتاش. اون موقع که اینا استیو رو فرستادن تو تیم مکینتاش، اینا یکی دو سالی بود که کارشون شروع کرده بودن ولی خیلی کار پیش نمی‌رفت. مثلا داشتن کار می‌کردن. میشستن تو دفتر بازی می‌کردن با هم. اسکات و مارکولای میمدن پروژه رو تعطیل کنن، راسکین میرفت التماس میکرد که نه ما برنامه داریم و این پروژه جلو میره و از این حرفا. باز یکم وقت میگرفت میرفت دوباره کار پیش نمیرفت. استیو که وارد این پروژه شد اصلا کلن اوضاع فرق کرد. خیلی چیزها رو تغییر داد. کلیت ایده راسکین رو قبول داشت ولی اعتقاد داشت یه جاهایش باید تغییر کنه. مثلا راسکین برداشته بود برای این که قیمت کار ارزون در بیاد یه پردازنده ضعیف گذاشته بود روش. ولی مثلا از اون طرف میخواست رابط گرافیکیش رنگی باشه، فلان باشه، بهمان باشه. استیو اومد گفت آقا این نمیشه که اصلا. با این پردازنده این کاری که تو میخوای بکنی اصلا نمیشه انجام داده. راسکی میگفت نه میشه. حالا اینا هرچی تست میکردن میدن نه واقعا نمیشه. استیو راست میگه. هی استیو میگفت بعد پردازنده رو عوض کنیم. راسکی میگفت نه قیمت میره بالا. آخر استیو دید این گوش نمیده. رفت خودش با یه مهندسی صحبت کرد، یه سری مشخصات دستگاه رو عوض کرد. راسکین هم ناراحت شد، استعفا داد. استیو هم از خدا خواسته دیگه، حالا خودش شد مسئول اصلی این پروژه مکینتاش. بلافاصله سعی کرد که پروژه رو بکنه پروژه خودش. اصلا تصمیم گرفت برای اینکه امضای راسکین رو از روی این پروژه برداره، اسمش رو عوض کنه. چون خب گفتیم دیگه مکینتاش اسم سیب مورد علاقه راسکین بود. استیو اومد یه اسم جدید پیشنهاد داد، گفت بایسیکل، یعنی دوچرخه. حالا شعر دوچرخه چون خیلی جا گفته بود کامپیوتر یه دوچرخه برای ذهن آدمه. اعتقاد داشت اختراع دوچرخه باعث شده انسان ها بتونن پیشرفتای بزرگی بکنن. اونو یه نقطه عطف تو تاریخ بشر میدونست. میگفت اختراع کامپیوتر هم یه چیزیه مثل اختراع دوچرخه. فکرم درست هم میگفت ولی اسم بایسیکل یه جوری بود اصلا. خیلی استقبال نشد ازش. هرچی استیو تلاش میکرد که همه اسم این پروژه رو بگن بایسیکل، هنوز میگفتن مکینتاش یا حالا به اختصار میگفتن مک. یه ماهی تلاش کردید، هیچکی استقبال نمیکنه. بی خیال شد. حالا دنبال چند تا مهندس بود تا بتونه تیمشو گسترش بده، کارو به صورت جدی شروع کنه. هر طور شده از این ور اون ور شرکت چند نفر رو جور کرد. مثلا یه بار رفت پای سیستم یکی از مهندسا، بهش گفت که دنبال آدمای خوبم که رو پروژه مکینتاش کار کنیم. تو فکر می‌کنی انقدر خوب هستی؟ طرفم گفت آره، چرا بد باشم؟ خوبم. استیو گفت خب پاشو بریم دفتر مکینتاش. طرف گفت باشه، صبر کن، دارم روی یه چیزی از اپل تو کار می‌کنم. تموم بشه، تحویل یکی دیگه میدم، پامشم میام. استیو گفت اپل تو چی آخه؟ چند سال دیگه هیچ خبری ازش نیست. ما داریم رو آینده صنعت کامپیوتر کار می‌کنیم. اینو گفت، بعد خم شد برق کامپیوتر طرفو کشید، هر چی که نوشته بود پرید. بعد بهش گفت خب دیگه الان میتونی پاشی بیای بریم. کلن مدل استخدام کردنش عجیب و جالبه. خیلی جای حرف داره. مثلا اون موقع یک کار دیگه‌ای که میکرد این بود، یه نمونه اولی از مکینتاش گذاشته بودن تو سالونی که کار میکردن، روش پارچه انداخته بودن. استیو می‌خواست ببینه طرف به کارش میاد یا نه، برمی‌داش می‌بردش اونجا، بعد براش توضیح میداد که ما داریم کامپیوتر رو از نو میسازیم و این دستگاه میخواد دنیا رو عوض کنه و از این حرفا. بعد یهو پارچه رو از رو کامپیوتر میکشید، دقت میکرد ببینه طرف چه واکنشی نشون میده. اگه خیلی هیجان زده میشد میرفت با موسش کار میکرد، استخدامش میکرد. ولی اگه میدید واکنش خاصی نشون نمیده، بی خیال میشد، ردش میکرد بره. کلن استیو از این رونمایی یهویی ها خیلی دوست داشت. ارائه‌هاش هم که ببینید دقیقاً همچین کاری رو میکرد. غافلگیر کردن رو دوست داشت. عاشق این بود که ببینه بیننده ها چه واکنشی نشون میدن. در مورد ارائه های مهمش حالا در ادامه صحبت میکنیم. بعد برای این که نیروهاشو بیشتر تحت تاثیر قرار بده، کارهای مختلفی انجام میداد. خیلی تکنیکی صحبت نمیکرد، بیشتر هیجانی برخورد میکرد. مثلا به یکی از کارمنداش که داشت رو سیستم عامل مکینتاش کار میکرد گفت که این چرا انقدر دیر بالا میاد؟ خیلی طولانیه، حداقل باید 10 ثانیه ازش کم کنی. طرف شروع کرد یه سری اصطلاحات فنی گفت که اگه بخوایم سرعتش بره بالا بعد این کارو کنیم و اون کارو کنیم و این حرفا. استیو فرید وسط حرفش گفت ببین اگه کم کردن این 10 ثانیه باعث بشه جون یه نفر نجات پیدا کنه، این کارو میکنی یا نه؟ بعد رفت رو تخت وایت بوردش طرحی کشید که آره مثلا اگه 5 میلیون نفر بخوان از مک استفاده کنن، هر روزم 10 ثانیه بیشتر طول بکشه تا سیستمشون بیاد بالا، هر سال 300 میلیون ساعت از عمر کاربرامون رو تلف کردیم که این میشه عمر 100 تا انسان. طرف قشنگ هیجان زده شد، دیگه هیچی نگفت، رفت یه سری تغییرات داد. حالا سیستم عامل 28 ثانیه زودتر میومد بالا. اینطوری روشون تاثیر میذاشت، باعث میشد حس کنن دارن یه محصول عالی میسازن. براش مهم نبود که چقدر پول در میارن، مهم این بود که یه محصول واقعا عالی تولید کنه. در واقع همین اهمیت محصول عالی برای استیو بود که به نظرم اپل و اپل کرد. البته خیلی هم با این روش کارش مخالف بودن، از جمله آقای وازنیاک میگفت حالا این هیجان زده کردن کارمندام خوبه ولی چیز ضروری نیست، بدون اینم میشه به کارو هیجان وارد کرد. ضمن اینکه اینا اصلا از برنامه زمانبندیشون عقب بودن، هزینه‌هاشون خیلی داشت میرفت بالا، ولی خود استیو و تیمش داشتن از بودن تو این پروژه حال میکردن. کل تیم یه تیشرت داشتن روشون نوشته بود 90 ساعت کار در هفته و ما عاشقش هستیم. 90 ساعت خیلیه، انگار قشنگ کل زندگیشون رو وقف این پروژه کرده بودن. همشون هم افتخار میکردن که دارن تو این پروژه و زیر نظر استیو جابز کار میکنن. ظاهر محصولم خیلی برای استیو مهم بود، به کوچکترین جزئیات گیر میداد. مثلا یه بحث خیلی زیادی که داشتن سر این بود که این دستگاه کلن خواهد چه شکلی باشه. راسکین که پروژه رو شروع کرده بود میخواست کل محصول یه چیز باشه، یعنی کیبوردش وصل باشه بهش، بشه جمعش کرد، جمع و جور باشه، یه چیزی مثل لپتاپایی که چند سال بعدش ساخته شدن. موسم که از اول باهاش آشنا نبود، بعدش هم که رفت زیراکس پارک باهاش آشنا شد، به خاطر بحث هزینه و اینا اضافهش نکرد به پروژه. استیو که اومد کلن همه چیز رو عوض کرد، گفت نه موس که ضروریه، باید باشه، کیبوردم جدا میذاریم، بقیهش یعنی مانیتور و کیس با هم باشه، کلن یه دستگاه به اضافه موس و کیبورد. بعد میگفت اندازش هم مهمه، دفترچه‌ش رو باز کرد گذاشت رو میز، گفت ببینید کل دستگاه باید همینقدر جا بگیره. چند تا طراح مختلف رو این پروژه کار میکردن، هی اینا طراحی میکردن، با قالب گچی ماکت میساختن. استیو میگفت نه این قشنگ نیست، باید خاص‌تر باشه، میگفت باید حس دوستانه بودنم بده. بالاخره رفتن یه طرحی رو ساختن که دقیقاً همون طوری بود که استیو میخواست، یه طرح تقریباً شبیه صورت انسان، بالا مانیتور، زیرش هم یه بریدگی برای وارد کردن فلاپی، پایین هم یه تورفتگی داشت که حس چونه انسانو میداد، کلاً حس مهربونی میده، انگار داره لبخند میزنه. حالا عکسش رو میذاریم ببینید، خیلی جالبه. بعد وضعیت در مورد طراحی داخل دستگاه همین بود، به شکل قطعه و طراحی بردم گیر میداد. یه بار یکی از مهندسا بهش گفت مهم اینه که دستگاه خوب کار کنه، کی میخواد داخل دستگاه رو ببینه؟ استیو بهش جواب داد که هیچ وقت یه نجار خوب نمیاد پشت قفسه‌هاش و چوب آشغالی بذاره. اگه میخوای یه محصول واقعا خوب درست کنی، بعد کل اجزای اون محصولت هم خوب باشه دیگه. یادتونه پدرش هم موقعی درست کردن نردهای خونهشون همچین اعتقادی رو داشت. گیرای استیو فقط رو بحث ظاهر فیزیکی دستگاه نبود، سر ظاهر سیستم عامل هم گیر میداد. مثلا میگفت این پنجره‌های مستطیلی که تو صفحه است چرا انقدر گوشه‌هاش تیزه؟ میگفتن نه بابا گرده، ببین یکم انحنا داره. میگفت نه این کمه، قشنگ نیست، باید بیشترش کنی. این طراح رابط کاربریشون میگفت آقا این نیاز به محاسبه‌های پیچیده داره، پردازندمون نمیکشه، نمیشه. استیو قبول نمیکرد، میگفت یعنی چی نمیشه؟ نمیشه نداریم. تو همین اتاقو ببین، وایت بورد رو ببین، این میزو ببین، اون تابلو رو ببین، همه مستطیلن، گوشه‌شون هم گرده. نمیشه که کل محیط اطرافمون پر از مستطیلای دورگرد باشه و تو کامپیوترمون همه تیز باشه. این یه نما از واقعیت ماست. بعد همینجا هم بیخیال نشد، دست طراح رو گرفت، برداشت بردش بیرون که با هم یکم راه برن. بعد تو راه تو خیابون استیو هر چی که میدید که مستطیل دورگرد بود نشونش میداد، پنجره ماشینا، بیلبوردا، تابلوهای راهنمایی رانندگی، علائم توی تابلوها، همه چی. اینقدر نشونش داد که آخر طرف گفت اوکی بابا باشه، بز برم ببینم چیکارش میتونم بکنم. همین الان کامپیوترتون رو ببینید، آیکونا و پنجره‌هاشو ببینید، یا رو گوشیتون آیکونا رو ببینید، گوشه‌هاش همه گرده، درسته؟ این اصرار استیو هنوز بعد از بیشتر از 40 سال داره استفاده میشه. مسئله بعدی که استیو روش تاکید میکرد بحث فونت بود. یادتونه تو اپیزود قبلی گفتم که رفته بود یه کلاس خوشنویسی، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. بعد گفتم این کلاس بعداً به کارش میاد. اینجا همون جاست. گیر داده بود بعد فونت نوشتاریمون قشنگ باشه، وگرنه با بقیه فرقی نمی کنیم که. مارکولا و بقیه بهش میگفتن بابا این چیه؟ چرا وقت مردم میگیری برای همچین چیزی؟ میگفت نه، فونت به شدت مهمه چون این میخواد چاپ بشه بیاد بیرون. مردم میخوان بخوننش، بعد قشنگ و چشم نواز باشه. کلن فونت چیزی بود که قبل از این خیلی کسی بهش اهمیت نمیداد. بعد کم کم فونت کتابا و روزنامه هم قشنگتر شد. بعد سر اسم فونت هم فکر کردن چی بذارن؟ استیف میگفت باید یه اسمی باشه که شاخص باشه، مردم بشناسن، تو ذهنشون بمونه. اسما رو گذاشتن نیویورک، سان فرانسیسکو، برلین، لندن، از اینجور اسما. همین الان هم این فونت ها رو داریم تو سیستممون. یه کار دیگه ای که کردن این بود که کلیدای جهت نما رو از روی کیبورد مکینتاش حذف کردن. یعنی همین 4 تا کلید بالا، پایین، چپ، راست. برای چی؟ برای اینکه کاربر مجبور بشه از موس استفاده کنه. بعد این یه خوبی دیگه هم براشون داشت. برنامه‌نویسا مجبور بودن برای مکینتاش برنامه‌های جدا بنویسن. نمیتونستن مثلا برنامه‌هاشون رو یه جوری طراحی کنن که رو همه سیستم عاملا اجرا بشه. بعدم اومدن پیچای کیس مکینتاش رو یه مدل خاصی گذاشتن که فقط با ابزارهای خودشون باز بشه، بقیه نتونن بازش کنن.
It's the disease of thinking that a really great idea is 90% of the work. And that if you just tell your all these other people, you know, here's this great idea, then of course they can go off and make it happen. The problem with that is that there's just a tremendous amount of craftsmanship in between a great idea and a great product. And as you evolve that great idea, it changes and grows. It never comes out like it starts because you learn a lot more as you get into the subtleties of it. And you also find there's tremendous trade-offs that you have to make. I mean, there are just certain things you can't make electrons do. There are certain things you can't make plastic do or glass do. And as you get into, or factories do, or robots do. And as you get into all these things, designing a product is keeping 5,000 things in your brain, these concepts, and fitting them all together and kind of continuing to push to fit them together in new and different ways to get what you want. And every day you discover something new that is a new problem or a new opportunity to fit these things together a little differently. It's that process that is the magic.
پروژه مکینتاش حسابی رو به پیشرفت بود و استیو داشت عشق میکرد. همه چیز داشت دقیقا همون مدلی که میخواست پیش میرفت. حدود 60 تا کارمند داشت توی تیمش، ساختمونشون هم عوض کرده بودن، رفته بودن یه پایگاه اختصاصی خوب برای مکینتاش رو انداخته بودن. اما این وسط برای استیو هنوز یه مانع سر راه بود. مدیر عامل شرکت آقای مایک اسکات. اسکات هی تصمیمای استیو رو می‌برد زیر سوال، استیو هم دنبال این بود که کله پاش کنه. یه بار که اسکات برای تعطیلات رفته بود هاوایی، استیو تیر خلاصو زد. یه جلسه هیئت رئیسه تشکیل داد و به اتفاق آرا مایک اسکات رو از مدیر عامل اپل برکنار کرد. حالا مارکولا شخصا مدیر موقت اپل شد. اینطوری اختیار عمل استیو هم رفت بالا. اما شرکت هنوز نیاز به یه مدیر عامل داشت چون مارکولا نمیخواست مدیر عامل بمونه. حوصله مدیریت نداشت. دوستش با پولی که از سهام شرکت‌های مختلف داره همطوری زندگیشو بگذرونه. استیو هم میدونست که خودش از عهده این کار بر نمیاد. بقیه هم خیلی موافق نبودن که استیو مدیر عامل بشه. پس دوباره بعد دنبال یه نفر جدید میگشتن. گشتن و گشتن که مثلا یه مدیر درست حسابی پیدا کنن. حقوقی هم که پیشنهاد میدادن بالا بود، در حد سالی 1,000,000 دلار، چیزی که اون موقع تو سیلیکون ولی رقم بالایی بود. رفتن به رئیس یکی از بخشای IBM پیشنهاد دادن، طرف قبول نکرد. به این نتیجه رسیدن که تخصص خودشون دارن، شاید بهتر باشه بیشتر رو پیدا کردن یه بازاریاب تمرکز کنن. طرف تخصص بازاریابی داشته باشه، اون خلأ شرکت پر میشه. یکی که رفت آمد داشته باشه، 4 تا سرمایه گذار بشناسه، حرف زدن بلد باشه، خیلی تخصص تو بحث کامپیوتر نداشتم نداشت، مهم نیست. هدف گذاریشون رو که اینجوری کردن، یه سری گزینه‌های دیگه هم اومد تو لیستشون. یکی از اونا جان اسکالی بود، مدیر عامل وقت پپسی. اسکالی از اول کارشو به عنوان فروشنده تو پپسی شروع کرده بود، بعدم شده بود مدیر تبلیغات و بعدم مدیر عامل. یعنی تا حالا تو صنعت کامپیوتر نبود، اما دوست داشت که وارد این سند بشه چون حس میکرد رو به پیشرفت این سند. داریم در مورد موقعی حرف میزنیم که هنوز رقابت توی سند کامپیوتر اونقدر زیاد نشده بود. اپل این شانس رو داشت که خیلی زود بتونه روش کنه و گنده بشه. استیو پاشد رفت پیش اسکالی باش صحبت کرد و اینا، بعد هی برو و بیا و اسکالی مردد بود. وقتی محیط اپل رو میدید اسم میگد خیلی با محیطی که تا الان توش کار کرده فرق داره. جو پپسی خیلی آروم بود، کلن شرکت منظمی بودن، یه احترامایی بود. ولی وقتی اپل رو دید او چه بلبشویه، انگار هیچی سر جاش نیست، هر کسی واس خوش رئیسه. تو جلسه هم طوری سر هم دیگه داد میزنن و اصلا یه جو دیگه ایه. ولی از اون طرف حسابی تحت تأثیر شخصیت استیو قرار گرفته بود. استیو هم از این ور حس کرده بود این خیلی به لحاظ بازاریابی کار بلده، میتونه خیلی چیزا ازش یاد بگیره. به خاطر همین هر رفتاری میکرد تا بتونه راضیش کنه. همش ازش تعریف میکرد، میگفت وای چقدر ما شبیه همیم، چقدر مثل هم فکر میکنیم. اسکالی هم ادامه میداد که آره خیلی شبیهیم و از این حرفا. بعد اسکالی از هنر صحبت میکرد، استیو هم میگفت اتفاقا منم عاشق هنرم. اسکالی میگفت من عاشق پاریسم، همیشه تعطیلات میرم اونجا، اگه تاجر نشده بودم قطعا یه هنرمند میشدم. بعد استیو هم میگفت دقیقا منم اگه نیومده بودم سمت کامپیوتر تو پاریس یه شاعر میشدم. راستم میگفت ها، ولی نه دیگه در این حد. خب استیو دیگه همیشه عادت داره یکم بزرگ نمایی کنه تو حرفاش. چند روز بعد که دیگه تقریبا توافق کرده بودن، رفتن تو خونه استیو تا قراردادو بنویسن. اسکالی گفت $1,000,000 سالیانه جای خود، $1,000,000 هم برای پاداش امضای قرارداد میخوام. استاد مثل این که دنبال بهونه بوده نبشنوه. ولی در کمال تعجبش استیو گفت اوکی مشکلی نیست، حتی اگه شرکتم نتونه بده خودم از جیب میدم. به نظرم نباید بذاریم مشکلا مانعمون بشن، تو بهترین کسی که تا حالا دیدم، مطمئنم مناسب ترین فرد برای اپلی. اسکالی گفت ببین یه فکر دیگه هم کردم، نظر چیه تو خودت مدیر عامل بشی؟ ما هم دوست باشیم، من مشاورت باشم، هر موقعم که بیای نیویورک من با کمال میل برات وقت میذارم، با هم صحبت میکنیم. یعنی حتی با اون حرف قبلی هم تردیدش برطرف نشده بود. استیو دیگه نمیدونست چی بگه، سرش انداخت پایین یه مکسی کرد، بعد یه جمله بهش گفت که خیلی معروفه، گفت دوست داری بقیه عمرت بشینی آب شکر قاطی کنی به مردم بفروشی، یا میخوای بیای پیش من دنیا رو عوض کنی؟ اینو که گفت دیگه اسکالی نتونست چیزی بگه، میگه احساس کردم یه مشت محکمی خورد تو شکمم. دیگه قبول کرد، زیر قرارداد امضا کرد و شد مدیر عامل اپل. سال 1983 کم کم داشتن به زمان عرضه مکینتاش نزدیک میشدن. استیو قصدش برای مکینتاش یه کمپین تبلیغاتی عظیم را بندازه. بزرگترین جایگاهی که برای این تبلیغات هدف قرار دادن وسط سوپر بول بود. سوپر بول مسابقه فینال فوتبال آمریکاییه که هر سال به صورت تکبازی بین قهرمان کنفرانس شرق و غرب برگزار میشه. زمانش هم الان وسطای فوریه است، ولی اون موقع یه ماه زودتر بود، یعنی وسطای ژانویه. بین دو نیمه این مسابقه کلی خواننده و اجرا کننده بزرگ میان، کلا خیلی خفنه، کلی بیننده داره، یه چیزی بیشتر از 100 میلیون نفر. به خاطر همینم تبلیغ تو سوپر بول یکی از گرونترین جایگاه‌های تبلیغاتی تلویزیونی جهانه، مثلا شاید هم گرونترینش باشه. مثلا همین امسال تو 2022 هزینه 30 ثانیه تبلیغ تو سوپر بول 6.5 میلیون دلار بود. عجیبه واقعا این رقم. با وجود اینکه قیمتش اینقدر بالاست، خیلی از بزرگترین کمپین‌های تبلیغاتی جهان حاضرن این پول رو بدن تا تبلیغاتشون وسط این مسابقه پخش بشه. 38 سال پیش تو سال 1984 اپل یه چیز حدود $900,000 برای یه تبلیغ 1 دقیقه‌ای تو این جایگاه خرج کرد. البته این قیمتی که میگم هزینه ساخت کلیپ هم جز بشه. حالا محتوای این کلیپ به $900,000 چی بود؟ قبلش بعد یه پیش زمینه بگم. 1984 کلن سال خاصیه، اونم به خاطر رمان پرفروش 1984 اثر جورج اورول. احتمالا اسمش شنیدید، اگرم نشنیده باشید قطعا اسم کتاب دیگه ی آقای اورول رو شنیدید، یعنی قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات. رمان 1984 یه رمان سیاسی پاد آرمان شهره که سال 49 منتشر شده. تو این کتاب فضای یک کشور با نظام تمامیت خواه و ترسیم میکنه که توش تمام روزنامه و کتاب ها سانسور میشن. حتی به نامه های مردم به همدیگه هم رحم نمی کنن. کل کشور زیر نظر برادر بزرگ یا بیگ برادر. در واقع این برادر بزرگ رهبر تنها حزب رسمی کشوره. سخنرانیاش همه جا تو سطح شهر، تو نمایشگرهای مختلف، تو خونه‌ها، کلاً همه جا پخش میشه. تو این جامعه آزادی‌های فردی و حریم خصوصی هیچ معنی نداره. حتی صفحه‌های نمایش تو خونه‌ها از شهروندا جاسوسی می‌کنن. همه مجبورن همیشه لبخند بزنن، چون اگه حکمرانای پشت صفحه‌های نمایش بفهمن که اینا از شرایط راضی نیستن، مجازاتشون میکنن، که این مجازات ها میتونن تا اعدام هم بالا برن. یه جورایی یه نقدیه به سیستمی که اون زمان تو شوروی برپا بود. از روش یه فیلم هم ساختن با بازی جان هارت. لینک کتاب و فیلم رو میتونید تو توضیحات پیدا کنید. این رمان انقدر مشهور شده بود که باعث شد سال 1984 سال مهمی بشه، تا حدی که مثلا همین فیلمی که گفتم از روش ساختن، تو همون سال و دقیقا سر همون تاریخ‌هایی که تو کتاب هست فیلم برداری شده. بعد این مفهوم بیگ برادر هم مثلا خیلی معروفه، خیلی ازش استفاده میکنن. مثلا یه ریالیتی شوه که اسمش هست بیگ برادر تو کشورهای مختلف برگزار میشه. حالا جزئیات زیاده بگذاریم، منظورم اینه که این رمان تا این حد وارد فرهنگ عامه مردم شده. حالا استیوینا رفتن برای کمپین تبلیغاتی مکینتاش با یه شرکتی قرارداد بستن تا یه تیزر براشون بسازه، برای اینکه تو همین سوپر بول نمایشش بدن. کارگردانی هم که استیو انتخاب کرده بود ریدلی اسکات بود، کارگردان مشهور سینما که فیلمای بلید رانر و گلادیاتور رو ساخته. کلیپی که ریدلی اسکات برای اینا ساخت الهام گرفته شده از همین رمان 1984. خیلی جالبه، حتما میذاریم تو شبکه‌های اجتماعیمون ببینید. یک گروه بزرگی از آدما نشستن، این برادر بزرگ داره توی صفحه نمایش گنده براشون سخنرانی میکنه. یهو یه زن با یه لباسی که لوگوی مکینتاش روشه، با یه پتک توی دستش میدوه توی سالن. نیروهای امنیتی هم دنبالش. بعد زن پتک رو پرت میکنه سمت صفحه نمایش. دقیقا تو همون لحظه‌ای که برادر بزرگ داره میگه ما مستولی خواهیم شد، پتک میخوره به صفحه و صفحه منفجر میشه. بعدش صدای یه گوینده میاد. میگه که در 24 ژانویه اپل مکینتاش را معرفی خواهد کرد و شما متوجه می شوید که چرا 1984 مثل 1984 نخواهد بود.
Secure from the pests of a contradictory force. Our creation of the force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall.
January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
استفاده از بیگ برادر تو این کلیپ اشاره به بیگ بلو یا IBM که یه لوگوی آبی مشهور داره. IBM اون موقع یه کامپیوتر معرفی کرده بود، خیلی پرفروش شده بود. استیو رفته بود این کامپیوتر را خریده بود، اعتقاد داشت که اصلا آشغاله. حالا با ادبیات خودش میگفت توش به حقوق کاربرا توجه نمیشه، یعنی منظورش این بود که تکنولوژیش قدیمیه. بعد این جمله هم که ته کلیپ پخش میشه دوباره معنی داره، میگه که و شما متوجه میشوید که 1984 مثل 1984 نخواهد بود. 1984 اولی سال 1984. دومی منظورش اینه که استفاده از کامپیوترهای IBM تو امسال اینطوریه که انگار دارید تو رمان 1984 زندگی میکنید. یعنی یه کلیپ ساده یه دقیقه‌ای ساختن، کلی مفهوم توش بود. کلیپ رو که ساخته بودن هیئت مدیره و مدیرعامل و اینا باش موافق نبودن. میگفتن این چیه، اصلا کی نگاه میکنه اینو؟ استیو خشکش زده بود. گفت ما این همه خرج کردیم اینو درست کنیم، چی دارید میگید شما؟ برد نشونش داد به وازنیاک. واز گفت که وای اصلا شگفت زده شدم، خیلی خوبه. اگه شرکت حاضر نشد پول بده، نصف پولشو خودم میدم. بالاخره شرکت راضی شد و قرار شد تبلیغ پخش بشه. وسط کوارتر سوم بازی به جای صحنه آهسته یکی از حمله های تیم ریدرز، صفحه تلویزیون تو کل آمریکا اول 2 ثانیه تاریک شد، بعد کلیپ تبلیغاتی اپل پخش شد. اینطوری 96 میلیون نفر این کلیپ رو دیدن. خبرش انگار یهو ترکید. همه در موردش صحبت میکردن. تو شبکه‌های مختلف، تو بخش‌های خبری، همه جا. قشنگ انگار به هدفشون رسیدن دیگه. همه منتظر بودن ببینن این مکینتاش چجوریه. قراره چیکار بکنه که اینا اینطوری میگن. رسیدیم به 24 ژانویه 1984. همون روزی که اینا قرار بود مکینتاشو معرفی کنن. این مراسم یکی از پر استرس ترین روزای زندگی استیو بود. حالا با اون تبلیغ کرده بود همه منتظر بودن تا این کامپیوتر رو ببینن. از 1-2 روز قبلش تمام جزئیات رو بررسی کرد، چندین و چند بار اجرا کردن تا کامل مسلط بشن به اوضاع. از نور سالن بگیر تا اینکه چجوری از دستگاه رو نمایی کنن. صبح قرار بود مراسم برگزار بشه، استیو تا نیمه شب درگیر این کارای مراسم بود. اسکالی رو، یعنی مدیرعامل شرکت، رو مجبور کرد رو تک تک صندلی‌های سالن بشینه، نور رو بررسی کنه که ببینه مثلا همه چیز رو خوب میبینه یا نه، یعنی تا این حد. مراسم که شروع شد کل صندلی‌های سالن پر شده بود. همه واقعا آتش داشتن ببینن این مکینتاش چیه. اول جان اسکالی به عنوان مدیرعامل شرکت اومد بالا یکم صحبت کرد، بعد کلی از استیو تعریف کرد و بعد معرفیش کرد که خودش بیاد روی صحنه. استیو اومد و از همون اول شروع کرد به صحبت کردن در مورد IBM و کاری که کرده. از فرصتهایی گفت که IBM تو این سالا از دست داده. کلن یه جوره انگار انتقاد کرد به IBM. بعد از مسیر اپل گفت و رسید به الان. یعنی سال 1984. گفت IBM قصد داره به آینده مسلط بشه، یه بازار انحصاری درست کنه. حالا امید همه به اپله که جلوی این بازار انحصاری رو بگیره. اما IBM سعی میکنه جلوی اپل رو بگیره. استیو میگفت اینا رو. بعد پرسید آیا IBM موفق میشه به کل صنعت کامپیوتر چیره بشه و عصر اطلاعات و مال خودش کنه؟ آیا حق با جورج اورول بوده؟ تماشاگر رو تشویق کردن و بعد دوباره اون کلیپ تبلیغاتیشون پخش شد. کلیپ که تموم شد کل سالن وایستاده بودن تشویق میکردن. استیو شروع کرد در مورد مشخصات مکینتاش گفت، با کامپیوتر IBM و اپلتو مقایسش کرد. تو توضیحاتش مقایسه هایی میکنه و کلماتی به کار میبره که واقعا آدمو جذب میکنه. تو سرور بخرتش باش کار کنه. تازه هنوز دستگاه رو بهمون نشون نده، یعنی با توضیحاتش این کارو میکنه فقط. توضیحاتش که تموم شد گفت که میخوام شخصا مکینتاشو بهتون معرفی کنم. بعدم تاکید کرد صحنه هایی که قراره ببینید همه با همین کامپیوتر ساخته شدن. عرض صحنه تاریک رو طی کرد و رسید به کیفی که اون طرف صحنه بود. کیف رو باز کرد، دستگاه رو با یه دست از توش آورد بیرون. موسش هم در آورد، وصل کرد بهش. این با یه دست در آوردنه خیلی مهمه، چون اون موقع کامپیوترهای IBM رو نمیتونستی با یه دست بلند کنی. بعد یه فلاپی از جیبش در آورد، گذاشت توی دستگاه. فلاپی رو که گذاشت یه ویدیو پخش شد. قبل از هر چیز موسیقی متن فیلم عربای آتش ساخته ونجلیس شروع به پخش کرد، چیزی که همه رو هیجان زده کرد. بعد اول کلمه مکینتاش از جلوی تصویر رد شد، بعد یه صفحه اومد که بالاش نوشته بود مکینتاش، زیرش انگار یه چیزی داشت با دست نوشته میشد. نوشت دیوانوار عالی، insanely great. الان یه عبارت رو سرچ کنید، هر چی میاره در مورد همین مراسم و در مورد مکینتاشه. بعدش هم چند تا تصویر از کارهایی که سیستم میتونه انجام بده نشون داد. مثل تصاویری که میشه باهاش کشید، فونت‌های مختلفی که میشه باهاشون تایپ کرد، شطرنج 3D، از این جور چیزا. جمعیت فقط تشویق میکرد. اما سورپرایز اصلی مونده بود. تصاویر که تموم شد، استیو لبخند زد، بعد گفت این روزا ما خیلی راجع به مکینتاش صحبت کردیم، ولی امروز برای اولین بار تو تاریخ میخوایم که مکینتاش خودش صحبت کنه. بعد رفت و دکمه موس رو فشار داد. در کمال تعجب همه کامپیوتر شروع به صحبت کرد. سلام، من مکینتاش هستم. واقعا عالیه که از اون کیف بیای بیرون. صداش مثل همون صداییه که استیون هاکینگ باهاش صحبت میکرد. البته این یکی دو سال قبل اینه که استیون هاکینگ شروع کنه از این تکنولوژی استفاده کنه. بعد کامپیوتر ادامه داد، هرگز به کامپیوتری که نمیتونی بلندش کنی اعتماد نکن. سالون از خنده ترکید. آخرش هم گفت مشخصا میتونم صحبت کنم، ولی الان دلم میخواد یه کنار بشینم و گوش کنم. افتخار مردی رو دارم که برای من مثل پدره، استیو جابز. سالون دوباره ترکید. این یه تکنولوژی فوق‌العاده بود که تا اون موقع هیچ کس ندیده بود. بعد از معرفی هم کل تیم میان میشینن و طرز کار با دستگاه رو توضیح میدن، بعد به سوالا جواب میدن. واقعا عجیب غریبه، یه قابلیتایی که الان برای ما خیلی پیش پا افتاده است و میبینی وقتی اینا نشونشون میدن یهو مردم میگن وای واو، تشویق میکنن، اصلا جمعیت هیجان زده میشه. خب این واکنشا رو که نشون میدن معنیش اینه که تا اون موقع اصلا نبوده همچین چیزی، دیگه اولین باره دارن میبینن، حتی تعجب میکنن از اینکه همچین کاری رو یه دستگاهی میتونه انجام بده. اصلا این واکنشا و نحوه ارائه رو که میبینی دوست داری همین الان تو سال 2022 خود بری یه مکینتاش بخری بشینی باهاش کار کنی. استیو اعتقاد داشت با این کار اونا تازه کامپیوتر اختراع کردن، در حدی که وقتی یکی از خبرنگارا ازش پرسید چه نوع تحقیق بازاری برای این محصول انجام دادین، استیو جواب داد مگه الکساندر گراهام بل وقتی میخواست تلفن رو اختراع کنه وضعیت بازار رو بررسی کرده بود که مثلا ما بیایم همچین کاری بکنیم؟ منظورش این بود ما یه چیز جدید اختراع کردیم، تحقیق بازاری نمیتونستیم در موردش بکنیم مثلا.
Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't lick. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs.
با وجود معرفی خوب و فوق‌العاده مکینتاش، اما اوضاع اونطوری که اینا پیش بینی می‌کردن پیش نرفت. فروش مک خیلی پایین‌تر از حد انتظارشون بود. اولش تو اون هایپی که درست کردن خوب فروخت، ولی کم کم فروشش افت کرد، رسید به ماهی 10,000 تا. یعنی یه شکست واقعی. یکی از دلایلش لیسا بود. یعنی اپل داشت همزمان روی دو تا سیستم کار می‌کرد، رو جفتشون هم هزینه می‌کرد. این رقابت هم به فروش جفتشون ضربه زد. هرچند که جامعه هدفشون فرق میکرد، لیسا رو بیشتر برای متخصصا ساخته بودن، مک رو برای مردم معمولی، ولی به هر حال تأثیرشو میذاشت دیگه. یه بخشی از مشکلات مک فنی بود. مثلا رابط گرافیکیش نیاز داشت که یه پردازنده قوی داشته باشه، ولی مثلا رمش جواب نمیداد. در حالی که لیسا رابطش ضعیف‌تر بود، رمش خیلی قوی‌تر. رم مکینتاش 128 کیلوبیت بود، رم لیسا 1000 کیلوبیت. همین هم باعث میشد در مقام مقایسه خرید لیسا منطقی تر باشه. البته فروش لیسا هم در مجموع خیلی خوب نبود، کلن خیلی زود از چرخه تولید کنار رفت. یا مثلا یه مشکل دیگه که مکینتاش داشت این بود که هیچ حافظه داخلی نداشت. همه کار رو بعد رو فلاپی میکردی، بعد دوباره ذخیرهش میکردی رو فلاپی. یعنی همش باید فلاپی عوض میکردی، که خب این ضعف بزرگی بود. دلیل این مسئله اصرار استیو بود. میگفت لازم نداره، همین فلاپی کافیه، با فلاپی انجام میده دیگه، لازم نیست حافظه داخلی روش بذاری. یکی دیگه دستورای عجیب استیو این بود که مکینتاش کلن فن نداشت. گفت تو صدا میده خوب نیست. خب مشخصه این باعث میشه دستگاه داغ کنه دیگه. غیر از بحث فنی بحث قیمت هم بود. قیمتش بود 2500 دلار که خب نسبتاً بالا بود. یادتونه که راسکین وقتی این پروژه رو شروع کرد قصد داشت یه کامپیوتر زیر 1000 دلاری بسازه که همه بتونن بخرن. ولی خب با تصمیمای جدیدی که گرفته شد قیمت نهایی محصول رفت بالا، رسید به 2500 دلار. البته هنوزم میشد با قیمت پایین‌تر فروختش، ولی سودش خیلی کم میشد دیگه. استیو نظرش این بود که 1500 2000 دلار قیمت بذاریم، ولی اسکالی قبول نکرد، گفت باید 2500 دلار باشه. همین مسائل باعث شد فروش مکینتاش خیلی کمتر از حد انتظار باشه. استیو اعتقاد داره اگه قیمت رو اینقدر نمی‌بردن بالا اینطوری نمی‌شد و بازار رو به کامپیوترهای ویندوزی نمی‌باختن. یه توضیح بدم، ببینید ما از اول سر پروژه لیسا بعدش هم سر پروژه مکینتاش گفتیم خیلی خفن بود و خیلی فوق‌العاده بود و از این حرفا، ولی خب اگه اینا اینقدر خفن بودن پس چرا جفتشون خوب نفروختن، چرا شکست خوردن؟ چون برای اینکه یه محصولی موفق باشه و خوب بفروشه باید خیلی عوامل دست به دست هم بدن. همیشه یه محصول خوب فروش نمی‌کنه، خیلی چیزا توش دخیله. در مورد مکینتاش گفتیم دیگه، رمش ضعیف بود، هارد نداشت، داغ میکرد، قیمتش نسبتاً بالا بود. لیسا هم همینطور، اونم قیمتش خیلی بالا بود، مشکلای خودشو داشت. جفتشون یه جورایی از زمان خودشون جلوتر بودن، هر کسی نمیتونست باهاشون کار کنه، همون بحث پروداکت مارکت فیت. در کل رقابت این دوتا محصول به جای اینکه به نفعشون باشه بیشتر به ضررشون تموم شد، باعث شکست هر دوتاشون تو بازار شد. یه اشاره هم به موفقیت کامپیوترهای ویندوزی نسبت به مک شد، اون بحثش مفصله. چیزی که الان بعد از حدود 40 سال مشخصه اینه که کاربرای ویندوز الان بیشتر از مک دیگه. اگه بخوایم از دلایلش بگیم باید در مورد بیل گیتس و مایکروسافت و ویندوز و تاریخچه‌اش بگیم، ولی خب نظرم اینه به جای اینکه اینجا وارد داستان رقابت اپل و مایکروسافت بشیم بیشتر تمرکز کنیم رو خود استیو و اپل. قطعاً توی فرصت مناسبتر تو شبکه‌های اجتماعی، تو سایت یا یوتیوبمون در مورد این مسئله صحبت می‌کنیم. یه سال بعد از عرضه مکینتاش تو اوایل سال 1985 اوضاع اپل اصلا خوب نبود. فروششون 10% انتظاری بود که داشتن. برای همینم اعتراضا رفته بود سمت استیو، چون هزینه هایی که برای پروژه هاش می تراشید خیلی زیاد بود. از اون طرف هم خب تو شرکت حاشیه های اخلاقی داشت، کار کردن باش سخت بود. بعد خب با این همه هزینه مکینتاش هم نتونسته بود فروش خوبی داشته باشه. این مسائل باعث شد چند تا از افراد اصلی تیم مکینتاش هر کدوم به یه بهونه ای از شرکت جدا بشن. این وسط واز هم تصمیم گرفت اپل رو ترک کنه. در مورد واز هم میشه صحبت کرد که حالا بعدم بهش میرسیم. مدیرای ارشد شرکت میمدن به اسکالی اعتراض میکردن که تو مگه مدیر عامل نیستی؟ چجوری نمیتونی جابز رو کنترل کنی؟ الان تو رئیسی اینجا یا اون؟ اسکالی هم کم کم شروع کرد مخالفت کردن با استیو، چیزی که خب با توجه به اخلاق استیو باعث به وجود اومدن اختلاف شد. البته اون اوایل که اسکالی اومده بود رابطهشون خیلی با هم خوب بودا، حسابی با هم دوست بودن و اینور اونور میرفتن و، ولی الان تو این شرایط جدید اوضاع فرق کرده بود. اسکالی میگفت استیو داره زیادی رو جزئیات محصول تاکید میکنه و تو این شرایط الانمون هزینه‌های زیادی رو برامون میتراشه. از اون طرف استیو هم میگفت این اسکالی اهمیت محصول رو درک نمیکنه، همیشه توی بازاری کار کرده که محصول غیر قابل تغییر بوده، اینا فقط رو بازاریابیش کار میکردن، ولی اینجا اگه محصولت خوب نباشه باختی. اسکالی اومد باهاش صحبت کرد، گفت ببین تو از سمت مسئول بخش مکینتاش بیا کنار، برو یه بخش توسعه محصول آینده برای خود درست کن و آینده اپل کمک کن. استیو گفت نه، این پروژه برای منه، من قبول میکنم بیام کنار، خودم میدونم دارم چی کار میکنم، مسئله هاشو برطرف میکنم، یکم وقت بدی درست میشه. اما اسکالی قبول نکرد، یکی از مسئولای فروششون تو فرانسه رو آورد که بذاره جای استیو. بعدم رفت به استیو گفت میخوام توی جلسه هیئت رئیسه مطرح کنم که داری از این بخش استعفا میدی، میری تو بخش توسعه محصولات آینده. استیو اصلا نمیتونست همچین چیزی رو قبول کنه، به هر دری زد، با هر کسی صحبت کرد، با حرفای مسالمت آمیز، دعوا، گریه، همه چی، هر کاری که از دستش برمیومد کرد. تو این بین چند بار جلسه هیئت رئیسه برگزار شد تا مشکلات رو برطرف کنن. بالاخره تونستن استیو راضی کنن که از مکینتاش کنارگیری کنه. قرار شد توی پروسه چند ماهه اتفاق بیفته، ولی این روی قضیه بود. استیو بیکار نشست، تصمیم گرفت علیه اسکالی کودتا کنه. یه سری از بچهای تیم مکینتاش رو جمع کرد، گفت من میخوام یه حرکتی بزنم اینو بندازمش بیرون. اسکالی قرار بود بره چین یه قراردادی امضا کنه، استیو برنامه داشت این که رفت یه حرکتی بزنه از راه دور کله پاش کنه. اما یکی از افرادی که تو تیم جابز بود اومد مسئله رو به اسکالی خبر داد. اسکالی هم کلان رفت سفر چینش رو کنسل کرد، اومد جلسه رو تشکیل داد تا تکلیف استیو رو مشخص کنه. تو جلسه بین اسکالی و جابز دعوا شد، کلی با هم دهن به دهن کردن. استیو همون حرفشو میگفت، میگفت که اسکالی اهمیت خوب بودن محصول رو درک نمی‌کنه. چند بار این مسئله رو تو جلسه مطرح کرد. اسکالی هم گفت تو همه طرحات از برنامه عقبی، تا الان هم هرچی موندی بسته. آخرش هم برگشت به کل اعضای حرف مهم میزد. گفت ببینید اینجا یا جای منه یا جای ایشون، الان رأی بدین من یا جابز. هیئت رئیسه هم گفتن به هر حال تو مدیر عاملی، حق اینو داری که اینو بذاریش کنار. جابز خیلی خوبه ولی به درد مدیریت نمیخوره. در واقع طرف اسکالی رو گرفتن. استیو بازم بیخیال نشد، با چند نفر مذاکره کرد، حتی با خود اسکالی. چند تا تلاش دیگه هم کرد که از طریق هیئت رئیسه اسکالی رو بیرون کنه، اما نتیجه این دست و پا زدن ها این شد که اسکالی دیگه اون پیشنهاد بخش توسعه محصولات آیندهش هم پس گرفت. یه راست با شد رفت دفتر استیو، ازش خواست شرکت رو ترک کنه. استیو هم وسایلش رو جمع کرد و اپل رو ترک کرد. اینطوری شد که استیو جابز از شرکت خودش که خودش اونو را انداخته بود و یه جورایی همه اونو به اسمش میشناختن کنار رفت. استیو رفت تا شاید کار جدیدی رو انجام بده و اپل رو به حال خودش رها کرد تا جان اسکالی و دوستان مثلا اپل رو نجات بدن.
I was lucky. I found what I love to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.
چیزی که شنیدید اپیزود 13 و دومین بخش از سریال استیو جابز بایوکست بود. بایوکست و من خشایار نور با کمک مهدی کلهر و مسعود تولید می‌کنیم. موسیقی تیتراژش کار متین آبانه و ادیت این قسمت رو هم رضا تهرانی انجام داده. خب رسیدیم به آخر قسمت دوم سریال استیو جابز که قراره هر 10 روز یه بار منتشر بشه. الان استیو از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود بیرون کردن. اینکه استیو قراره تو این دوره دوری از اپل چیکار کنه و بعد چجوری به اپل برمیگرده رو تو اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنیم. تو اپیزود قبلی هم گفتم بخش اصلی تحقیقات سریال استیو جابز و حامد محسنی عزیز انجام داده. منبع اصلیش هم کتاب استیو جابز نوشته آقای والتر ایزاکسون چاپ سال 2011 بوده. واقعا ممنونم از حامد، چون بدون اون اصلا این داستان شکل نمیگرفت. پادکست حامد هم بشنوید، اسمش ملینیومه، توش ماجراهای واقعی جالب رو تعریف میکنه، لینکاش تو توضیحات هست. در ضمن غیر از کتابی که گفتم مثل همیشه مستندهای مربوط به استیو جابز و مصاحبه‌هاش تو یوتیوب هم جزء منابعم بوده. اول اپیزود گفتم که بارجیل اسپانسر این اپیزود برای شمایی که تا آخر اپیزود رو گوش دادین و موندین یه پیشنهاد داره. اگه تا آخر خرداد 1401 از بارجیل خرید کنید میتونید با کد تخفیف بایوکست 30,000 تومان تخفیف بگیرید. کد تخفیف تو توضیحات اپیزود هست. مثل همیشه میگم بهترین کمک به بایوکست اینه که ما رو به بقیه معرفی کنید. اگر هم دوست دارید میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. اما تاکید میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگانه و رایگان خواهد بود. سایتمون بایوکست‌پادکست.ir تو همه شبکه‌های اجتماعی هم با یوزر @ بایوکست‌پادکست پیدا میشیم. ممنون از اسپانسرای این اپیزود، سایت خونیاگر و فروشگاه آنلاین آجیل و خوشبار باجیل، و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.
With generative AI in Adobe Photoshop, create anything you can imagine just by typing a text prompt, like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at photoshop.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.